أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله توفيق داشته باشيم بحثمون رو در موضوع توحيد و شرك پی بگیریم ان شاء الله. تا اینجا دانستیم که در اعتقادات همونطور که مثلا از اسم او هم ما این مطلب رو میفهمیم، اون باور درونی مهمه، اینکه قلب پذیرفته باشه. منتها این کافی نیست، ما باید عمل انجام بدیم و اون باور قلبی یه نمود بیرونی علی‌القاعده داره. آیا ما از راه این نمود بیرونی و ظاهر میتونیم کشف کنیم اون باطن رو؟ ما نه، نمیتوانیم، ما نمیتوانیم این کار رو بکنیم. اسلام پذیرش قلبی میخواد. کسی که قلبش تسلیم شد توی زندگیش چیزای ظاهر میشه. خب روشنه دیگه، نمیشه کسی قلبش به یه باوری رسیده باشه ولی تو زندگیش اثر نکنه. خب آیا ما با دیدن رفتار مردم میتونیم پی به ایمان و درجه ایمان افراد ببریم؟ نخیر، نمیتونیم. این فشرده مباحثی بود که تا به حال گفتگو کردیم با هر یک از اون موارد تقسیم بندیه که داره، آیاتی که اشاره داره گفتگو کردیم. حالا با این دیدگاه ما هم بریم شرک رو یکم دقیق تر ببینیم که شرک چیست. همونطور که پیشتر خدمتون عرض شد، یه موقع هست ما میخوایم بدونیم شرک چیه که مشرک تشخیص بدیم، بدونیم کی مشرک. همونطور که یه موقع هست شما میخوایم بدونید مسلمانی چیست، برای این که بدونید این پاکه یا نه نجسه. یعنی میشه اون احکام مسلمان رو در مورد او داشت یا نه. یه موقع هست اینه، به ما یاد میدن که اگر شهادت اینو گفت مسلمان، اگر فرزند مسلمان بود یعنی مسلمان زاده بود مسلمان، دیگه شما نگران نباشید. خب حالا میخوام ببینیم مشرک کیه. ظاهرن ظاهرش اینه که مشرک کیه. خب علی‌القاعده ما مشرک رو کسی میدونیم که اولا اعلام کنه من برای خدا شریک قائلم. حالا این جمله مهم نیست، و بعد در رفتارش شرک رو نشون بده. در رفتار شرک رو نشون بده یعنی چی؟ فرض کنید ما میخوام بگیم در رفتارش، در گفتارش دیده شود که او به غیر خداوند متعال توسل میکنه، از غیر خداوند متعال میخواهد. فرض کنید اینه. حالا میگیم فرض کنید چون هم این هست هم این نیست، حالا میرسیم انشاءالله. خب حالا ما فهمیدیم که این کسی که در مقابل ماست، این تو زندگی عملا برای کسایی بها قائله و یک کسایی رو در زندگی مؤثر میداند غیر خدا که واقعیت نداره. خب عنایت کنید، این آدمی که اینجوری زندگی میکنه، این آدمی که اینجوری زندگی میکنه و زندگی او به یه معنا شاید حکایت از باطنش میکنه، این آدم اظهار اسلام کرده یا نکرده؟ اگر اظهار اسلام کرده مسلمان، مشرک نیست. اگر اظهار اسلام نکرده خب وقت بحث معنا داره که بریم به سوی این که بگیم آقا مشرک هست یا نیست. ببینید من یه بار دیگه این ورودی تقسیم بندی رو عرض کنم خدمتتون. ما میخوایم به بحث شرک و مشرک برسیم از طریق علائم ظاهری. یکی از علائم ظاهری اینه که خودش اعلام کنه من مشرکم، اینم بت منه، اینو میپرستم و هر چی که هست. خب این که اصلا هیچ، اصلا اظهار اسلام هم که نکرده، داره اعمال مشرکانه انجام میده، خودش هم که داره میگه من مشرکم دیگه. خب این که اصلا مشکلی نداره تشخیصش که، اینو بذارین کنار. حالا یه نفر هست حالتهای او، توجهات او، نگرانی های او نشانگر آن است که این آدم برای غیر خدا یه شأن جدی قائله. آدم حس میکنه خلاصه این داره همون تفکر آلوده به شرک رو با خودش حمل میکنه. خب میخوام ببینیم این مشرک هست یا نیست. این آدم یا اظهار اسلام کرده است یا نکرده است. اگر اظهار اسلام کرده است، بحثشو قبلا گفتیم، این مسلمانه، نمیتونید بگید مشرکه. اما اگر اظهار اسلام نکرد، خب پس اون رو مسلمان نمیدانیم دیگه، اظهار که نکرده، خب حالتش هم شرکامیزه، درست شو؟ اون مسلمانی که، یعنی اون کسی که اظهار اسلام کرده یه مقدار رفتارهای شرکامیز داره، ما اینو میبریم الان تو بحث خودمون، میبریم تو وادی بحثای مثلا اخلاقی، تذکرات اخلاقی، اون جاهایی که باید طرف مراقبت بکنه شرک وارد وجود اون نشه. نمیخوام بحث رو سبکش بکنیم، بی‌ارزشش بکنیم، نه نه، میخوام میگم فعلا این تو حوزه اسلامه، تو دارالاسلامه به اصطلاح. اون کسی که نیامده تو دارالاسلام این رفتار رو داره، اون بله احتمال داره که مشرک باشه. پس مشرک، ما مشرک از دو طریق دست پیدا میکنیم، یا اعلام میکند یا رفتار میکند، ولی در هر دو مورد اظهار اسلام نکرده باشه. درسته؟ تو مورد اول که قطعا اظهار اسلام نکرده چون داره اعلام شرک میکنه، تو دومی هم اظهار اسلام نکرده باشه، میشه مشرک. بحث ایمان و اسلام رو گفتیم خدمتتون، زیر ساخت این بحث رو محکم کردیم، توجه دارید دیگه. ببین ما گفتیم میشود یه نفر به ظاهر خودشو مسلمان بداند و منافق هم باشه. قرآن اینا رو جز دسته مسلمانان میاره و میگه پیغمبر دور و بر شماها یه عده منافقن. اینا یعنی تو مسلمانان، منافق یعنی اون کسی که مسلمان نامیده میشود و در جمعیت مسلمانان هست، درست شو؟ بنابراین ما توی دارالاسلام، تو مملکت اسلامی، در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در جمعیت مسلمانان منافق داریم، کافر داریم، مشرک داریم، اما همه مسلمانه. درسته؟ قرار نیست هیچ کس به کسی هیچ اتهامی بزنه. خب حالا من خواستم مشرک رو بشناسم. این نکته‌ای که عرض کردیم، این نکته در قرآن هست، در تاریخ اسلام هست، در روایات همه فرق هست، شکی هم درش نیست. حالا اگر کسی تو دنیا آمد به شیعه گفت مشرکه، او بیدینه، مسلمان نیست. چرا؟ چون شیعه اظهار اسلام کرده، فوقش رفتار شرکامیز داره، فوقش اینه دیگه، بالاتر از این که نیست. یه نفر گفت من مسلمانم، ولی تو زندگی حواسش به پدرشه، به مادرشه، به اون کسی که پول داره، به پادشاه مملکته، به هر کسی باشه، این آقا این داره عملیات خلاصه آلوده به شرک انجام میده، باشه، ولی به مسلمانه تو نمیتونی بگی مسلمان نیستی. اگر کسی به شیعه گفت مشرکی، او مسلمان نیست. چرا مسلمان نیست؟ چون تعلیم اسلام اینه، ولا تقولوا لمن ألقى السلام لست مؤمنا، تو یه عبارتی توش داشت، حرفی داشت، من اونو جا انداخته بودم که گفتم بعد تصحیح بفرمایید، حالا یادم رفت. واسه به هر تقدیر، بنابراین توی این سیستم کسی به کسی در جمع مسلمان ها نمیتونه بگه تو مشرکی. اگه قرار بود بتونه بگه پیشتر میگفت تو منافقی. درسته تو تاریخ شما دیدین جای پیغمبر بخواد منافقین رو به اسم و رسم خطاب بکنه؟ نه. بگه این منافقین رو بگیرین بزنید؟ نه. خب حالا برای اینکه یقین کنید که منافق بوده، اولا اینکه قرآن میگه ما یقین داریم که تردیدی درش نیست. این هم آیات نفاق که نستجیر بالله، خداوند متعال که نستجیر بالله، نمیخوان موهوم بگن که. اما شما نگاه کنید بلافاصله بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این مسلمان های دفعه فرقه فرقه میشن. بعد حالا فرقه فرقه بشن اب نداره، بالاخره افراد اختلاف سلیقه ممکنه داشته باشن، نه رو در روی هم قرار میگیرن. خب بازم اب نداره، آدم بحث میکنه، خب همه ممکنه دعوا کنن و بحث کنن. نه خیر، همدیگه رو میکشن. خب عیبی نداره، بازم آدم عصبانی میشه، ممکنه بزنه دیگری رو بکشه. نه خیر، اینجاش مشکله. به همدیگه اتهامی میزنند در بیدینی و طرف مقابل خودشون رو واجب القتل میدانند. این نقطه نقطه فساده. یعنی اگر شما خواستین با این مسلمان سخن بگید، بگید بالاخره سال 60 هجری بالاخره تکلیف چیه؟ سال 61 دو گروه مسلمان ها دارن با هم دیگه می جنگن، هر دو هم میگن اون طرف مقابل رو باید کشت، او دین نداره، این میگه اون خارجیه، میگه فلان. من به عنوان اصلا یه چی میگن گردشگر، یه باستانشناس، یه توریست دارم میرم این حادثه رو میبینم در طول تاریخ، بالاخره من چه قضاوتی بکنم؟ اینجا نشون میده یک کسی از مسیر اسلام در آمده، یک اتفاقی افتاده. اسلام اینو نمیگه، اسلام میگه هیچ کس اون یکی رو متهم نکنه. چه اتفاقی افتاده؟ چرا اینجوری مثال زدم؟ چرا نیامدم از اون منظر شیعی واقعه کربلا رو ببینی؟ به این خاطر که شما نترسید، هر کس واقعه رو ببینه، واقعه کربلا رو در میان جمع مسلمین، بالاخره قضاوت میکند که در میان مسلمین کسانی بوده اند که دیگری را متهم به بیمانی کردن. ببینید مشکل لشکر یزید، اون چیزایی که ما میدونیم لعنت الله علیه سر جای خودش، اما یه مشکل بین المللی که به همه جای عالم میشه گفت، به همه مسلمان ها میشه گفت، اینه که یزید، عبید الله، عمر سعد لعنت الله علیه اجمعین، شما به چه مجوزی طرف مقابلتون رو خارجی خطاب میکنید؟ به چه مجوزی اینا رو بیان ایمان میدونید؟ به چه مجوزی اینها رو کسانی میدونید که نمیدونم از حوزه اسلام خارج شدن؟ به چه مجوزی؟ بنابراین تا این جایی که ما الان هستیم، اون چه که ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاد دادن، قرآن یاد داده، اینه در بلاد مسلمین، در میان مسلمین، اگر کسی مسلمان بود، شما به یک قدرتی به باطن او راه پیدا کردید، مجاز نیستید او را غیر مسلمان بخوانید و بنامید. اصلا شما علم غیب دارید، اصلا باطن افرادو میبینید. خوبه؟ که بالاتر از این که نمیشه. این روشنه دیگه. یعنی وقتی ما میگیم تو مملکت مسلمین اینطور، میان مسلمانان اینطور، یعنی که حکم داریم به ظاهر میکنیم و ما هم مأمور به حکم به ظاهریم. نه توان حکم باطن رو داریم و نه از ما خواسته شده که باطن حکم کنیم. حالا اگر یکی کسی آمد گفتش که رفتار تو مثل رفتار مشرکینه، نکته آخرم بگیم، رفتار تو مثل رفتار مشرکینه، مشرکین اینجوری لباس میپوشن، تو هم رفتی لباس مشرکین رو بپوشی، کفار اینجوری لباس میپوشن، تو با لباس پوشیدنت تشبه به کفار که توی احکام شرعی هست، تو با این کارت خودتو شبیه به کفار کردی. با پوشیدن لباس کفار، با تشبه به کفار، با انجام اون رفتارهایی که مال مشرکین و کفار هست، نه من مشرک میشم نه کافر میشم، اما کار حرام انجام دادم. دقت فرمودین؟ اگر من ظاهرم رو مثل کفار بکنم این حرامه، اما کافر نیستم. اگه یه زمانی تو ایران لباس مثلا کت‌شلوار نبود، کت‌شلوار پوشیدن شده بود تشبه به کفار مثلا میگیم، یعنی هر کس کافر بود کت‌شلوار پوشید، مسلمان هم اینو میدونن. یه مسلمانی کت‌شلوار پوشیده، چرا اینجوری لباس پوشیدی؟ این لباس، حالا من نمیخوام مصداق حکمو بگم اینها، این میشه حرام، ولی شخصی کت‌شلوار پوشیده نمیشه کافر. که با شبیه بودن اعمال ظاهری، با شبیه بودن اعمال ظاهری طرف که اعتقادش عوض که نمیشه. ممکنه شما از نظر تربیتی بگین به تدریج عوض میشه، اثر میگذارد. بحث ما الان این نیست، بحث تربیتی تو این قسمت نمیخوام اشاره کنیم. من میخوام عرض بکنم، حکم میخوام بکنیم، این مسلمان، این کافر، این مشرک، حکم میخوام بکنیم. روشنه دیگه. وقتی یکی از ایرادایی که مثلا به شیعه میگیرن، میگن شما اعمالتون اعمالی که مثل مشرکینه. من خدمتتون شاید عرض کردم، مسجد الحرام بود، مشرف بودیم گمان میکنم، خاطرم نیست، شادم مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، یکی از این روحانی ها و یه سیعتی مثلا آخونده و علمای همین وهابی اومد کنار من نشست و اینها، مثلا میخواست سر صحبت رو باز کنه، برگشت گفتش که شیعه. گفتم آره. گفت شما ها مشرکین. گفتم چرا؟ گفت شما به خاطر اینکه بر مهر سجده میکنید. گفتم یعنی چی؟ گفتش که سجده رو باید بر خدا کرد، شما بر تربت سجده میکنید. گفتم شما بر چی سجده میکنید؟ گفت بر فرش، بر هر چی شد. گفتم شما مشرک. گفت چرا؟ گفتم سجده رو باید بر خدا کرد، چرا به فرش سجده میکنید؟ گفت من به فرش پیشونیمو میذارم ولی خدا رو سجده میکنم. گفتم خب منم به تربت سرمو میذارم خدا رو سجده میکنم. کسی بخواد تربت سجده کنه، تربت میذاره جلوش، سجده رو اینجا انجام میده، تربت مقابلشه. اینقدر نمیفهمی؟ دقت کنید ها، ببینید این که من دارم میگم اینقدر نمیفهمی، واقعا اینو دارم میگم، اینقدر نمیفهمید. حالا اینو جواب گرفته، میگه نه شما زیر مهرتون عکس امیرالمومنین میذارید سجده میکنید. توش من مهر بود در آوردم نشون دادم، گفتم ببین عکس امیرالمومنین داره. گفت نه شما لای این کار گذاشتیم. گفتم بهش خون بده. خب آدم وقتی ایراد داره اینجاش به هم ریخته سر و کله و مغز و قلبش، من چی کارت کنم تو؟ اتهام بستن که کاری نداره که. رفع اتهام خیلی سخته ها، اتهام زدن خیلی ساده است، اتهام بزنی تموم میشه میره. خب حالا به فرض کنید مشرکین اینجوری خم میشن، اینجوری تعظیم میکنن، حالا منم اینجوری تعظیم میکنم، من که مشرک نمیشم که. مشرکین بتی دارن، دست بتشون رو میبوسن، من دست پدرمو میبوسم، من که مشرک نمیشم که. بیا به من بگو کار اشتباهی انجام میدی، کار حرامی انجام میدی، ولی آخ درست شد. پس مرحله بعد اینه، ببینید مرحله اول این شد، فرض کنید یک انسانی حالتهای فکری و باوریش مثل مشرکینه. گفتیم این مادامی که اظهار اسلام کرده مشرک شمرده نمیشود. گفتیم یک کسی اعمال ظاهریش یه طوریه مثل مشرکینه. گفتیم اعمال ظاهری باطن او رو عوض نمی کنه. این کار ممکنه ایراد داشته باشه ولی اون مشرک نمیشه. مطلب آخر، فرض کنید یه نفر مشرک، حالا فرض کنید بالاخره یکی مشرک، کی به شما اجازه داده مشرک رو اذیت کنید یا بکشید؟ در سوره یوسف آیه رو دقت کنید، 106 سوره یوسف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر اونها به خدا ایمان نیاوردن مگر آنکه مشرکن، یعنی ایمان آوردن مثلا گفتن خدا هست، ولی در حالی که میگن خدا هست دارن خود شرک هم دارن، مشرک هم هستن. حالا توضیح انشاءالله میدیم یعنی چی. قرآن داره میگه دیگه، میگه اکثرشون مشرکن دیگه. میگیم برای چی مشرکو میکشی؟ این 106 و یوسف، میگیم برای چی مشرکو میکشی؟ چی به تو اجازه داده بکشی مشرکو؟ عنایت بفرمایید، ما تو احکام، حالا غیر از این که ما مثلا تقلید میکنیم، ولی دقت کنید عقل خیلی میزان مهم و لازمیست. به فردی که مکلف میشه نماز واجب میشه، اما ما فکر میکنیم به بچه‌مون، بچه‌ای که مکلف شد، به ما واجبه که او رو به نماز وا بداریم. درسته دیگه، ما اینجوری فکر میکنیم دیگه. بعد بهت میگن به تو، با تکلیف اون به تو چیزی واجب نمیشه، با تکلیف او به او واجب میشه. یا خب نماز نخونی که خیلی بده. خب اینو من میدونم خیلی بده، الانم نمیخوام اینو نتیجه بگیریم که پس ولش کنیم، نه نه، عرضم چیز دیگه است. او مکلف میشه، وظیفه من چی میشه؟ من مسئول خودم رو باید پیدا کنم. اگه مثلا خدا میگفت او تکلیف شده، او باید نماز بخونه، تو باید مانع نمازش بشی، اه خدا چجوریه؟ تو حج چجوریه؟ تو حج خانم ها صورتشو نباید بپوشنن، آقایون نباید نگاه کنن. توی حجاب خانم ها چجوریه؟ خانم ها مجازن صورتشون رو، حالا به هر کیفیت که گفتن، مثلا چانه جز هست نیست، نمیدونم اینجا هست، من کاری ندارم، هم حکمی گفتن، مجازن نپوشنن، مردم مجازن ببینن به هر نگاهی که دلشون خواست. اینجوری نیست که اگه خدایا اگه مرد پس نمیتونه اینجوری ببینه، خب به زنم بگو که بپوشونه صورتشو کامل بگیره، هم چیزی ما نداریم. ببین ما حکما رو میام به هم مرتبط میکنیم، متصل میکنیم. این مشرکه، به توی مسلمان چه ربطی داره که مشرکه؟ مگر نگفت حضرت پدر به پدر مادرت نیکی بکن؟ گفت پدر مادرم مشرکن. گفت باشه، نداره مشرکن، مهربانی کن فلان، تو حالا تو ظرف اونا غذا نخور نجس، درسته؟ نگفت پدر مادرت رو بکش. کجای ما تاریخ دیدیم که مثلا ائمه یا پیامبران هی توی یک کوچه پس کوچه یه جایی مشرک رو پیدا کنن بکشن؟ و این رفتاریست که دارن انجام میدن وهابی ها. متوسط آمار رسمی کشته شدگان عراق 100 نفره، این آماری که میدن، غیر از این کلی تو جوب، تو رودخونه، تو این ورانورد پیدا شده. نوع این هم سراشون دستن جدا شده، نوعشون هم شیعه. یکی نیست بگه آخه این مسلمانی اصلا انسانیته؟ اصلا حیوان این کارو میکنه؟ یعنی چی این کار؟ واقعا آدم تو این دنیا اصلا انگار ننگ برش میشینه که بگه من مسلمانم. ولی آقا ما مسلمان نیستیم، شرمنده، ما شیعه ایم. اصلا کی گفت ما مسلمان؟ اگه اینا مسلمانن، نه ما مسلمان نیستیم. چیزهایی که تعریف میکنن، صحنه هایی که میگن، اتفاقاتی که من خودم عرض کردم خدمتتون، با چشم خودم استفتا دیدم از مفتی اعظم عربستان، نوشته بود هر کس 12 شیعه رو بکشه، 12 تا شیعه بکشه، بهشت بر او واجبه، بهشت به او واجب میشه. یعنی چی؟ شیعه مشرک. خوبه، کی به شما اجازه داد بکشید؟ بله، همین ها مشرکن تو عالم دیگه، هیچ که دیگه مشرک نیست جاهای دیگه دنیا. میخوان فتنه رو ببینین ها، دقت کنین. گاهی موقع ما مثلا از یه طرف ناراحت میشیم، تردید میکنیم توی مسائل ایمانی. اینا تردید نداره، ما که به عنوان نام شیعه داریم که تو این عالم عددی حساب نمیشیم. پسر پیغمبر خدا رو کشتن به این جرم ها مسلمان ها، ما که عرقه میسیم، همه ما رو بکشن فدای یه تار موی امام حسین علیه السلام هم نمیتونیم بشیم. چی داریم میگیم؟ اینجا که تردید تو دینمون که نمی کنیم که. صحنه کربلا اونایی که وایساده بودن، اونایی که با امام حسین علیه السلام بودن، تردید که نکردن. 30,000 مسلمان اون ور، فقیه داره، قاری داره، معلم قرآن داره، نمیدونم سابقه در اسلام داره، حافظ قرآن داره، همه اینا اون ور هستن. کسایی که قبلا تو لشکر امیرالمومنین بودن، کسایی که چی بودن، این پسر فلانی بوده تو صدر اسلام، همه اینا اونجا جمعن، اومدن امام حسین رو بکشن. همه مسلمان ها جمعشن میگن باید شیعه رو کشت، تردید میکنی. همه مسلمان ها جمعشن میگن شما مشرکید، تردید میکنی. از این باب تردید نمیکنی، از این باب نه، مگر اینکه بشینیم ببینیم واقعا ما اعمالمون درسته یا نه، ولی از این باب کسی که تردید نمیکنه که. خب فرض کنیم ایکس و ایگرگ الف و بش مشرکن، کی گفته بکشید مشرک رو؟ کی گفته آزار بدین؟ و اگر جواب شنیدید که قرآن میگوید قاتل المشرکی اقتلوهم، اگر کسی به شما برگشت اینو گفت، گفتش که قرآن گفته مشرکین را بکشید، درسته؟ این همون نقطه فساد دینی است که مکرر در مکرر تو مباحث مختلف آدم آفت این روش دینداری رو میبینه. توی دانشگاه بحث گفتگو درس بود، یه دانشجوی بلند شد گفتش که آقا این احادیث رو نمیدونم آخونده و رساله و تقلید اینا همش کشته، فقط قرآن، فقط قرآن، قرآن اگه چیزی رو واجب کرده. حالا مشکلش چی بود؟ با تو قرآن راجب حجاب آیه نیمده، اصلا حجاب تو قرآن نیست. حالا تو قرآن هستا ولی من کاری ندارم. آخه گاهی موقع طرف میگه حجاب تو قرآن نیست، آدم آیه رو میخواد بخونه، اصلا طرف نمیدونه سوره چیه تو قرآن، آیه چیه، این آیه چیه، وقت من بخوام با او بحث کنم، خب این که نمیفهمه که. وقت اطرافیانش هم که خیلی با قرآن که سر و کار که نداشتن، ولی شنیدن یه چیز. گفتم که خب عیب نداره، نظر شما اینی که روایاتو بذاریم کنار و احکام هم بذاریم کنار، هر چی قرآن گفت عمل کنیم. گفت بعد گفتم پاشوا میستیم؟ گفت آره. گفتم اوامر قرآن رو اطاعت میکنید و نواهی او رو ترک؟ گفت بعد آیه باز کنم، گفتم قرآن گفته مشرکین رو بکشید، برشید تو کلاس نشستی بنا شروع مشرکین رو بکشید. گفتم اینقدر باید بکشی که حتی لا تکونه فتنه، اون که فتنه بین بره، برو بکش. یکم فکر کرد و اینا، گفتش خب این شرایط داره. گفتم ای چی شد؟ یه دفعه به این آیه که رسید سخته، شرایط داره. آخه ما همیشه توی احکام از این ور قش میکنیم. گفتش احکام مال 1400 سال پیشه، اون موقع زن ها اینطوری بودن، دختر ها اونطوری بودن، سن تکلیفشون این بوده نه فلان بوده، الان جامعه عوض شده دیگه، زنا فلان شده، همه اینا رو گفت. یکم چند تا توضیح دیگه هم داد. گفتم شما موافقین که بگیم قرآن مال 1400 سال پیش بوده، الان بعد مطابق روز تفسیر بشه؟ گفت بله. گفتم پاش ما میستیم. گفتم شما اگه وضو بگیرید برای نماز صبح، بعد برای نماز ظهر وضو داشته باشید، میتونید با اون نماز بخونید یا نه؟ گفت بله. گفتم این مال 1400 سال پیش بوده که آب کم بوده، الان که آب هست برای هر نمازی وضو بگیرید. گفتم شما میدونید که اگه وضو داشته باشید و شک کنید که باطل شده یا نه وضو دارید؟ گفت بله. گفتم مال موقعی که آب کم بوده، الان آب هست، بریم وضو بگیریم هر وقت شک کرد. گفتم چرا همیشه مال 1400 سال پیش قش میکنه طرف کم کردن احکام و شل کردن احکام؟ چرا نمیگی شرط عوض شده، آسان شده؟ طواف چند بار باید بگردیم؟ 7 بار. این مال اون موقعی بودی که با نمیدونم اسب و قاطر و الاغ میرفتن، خسته میشن دیگه، لت و پار که نمیتونسته 7 دور بگرده که. الان شما با احکام میری میشینی 700 دور بگرد، 70 دور بگرد. تو الان بتونی با هواپیما دور خونه خدا میگردی، انقدر هم به خودت زحمت دین، چی میگی؟ ببینید شیطان کجا نشسته. باشه دین مال 1400 سال پیش قبوله، امروزیش بکنیم ببینیم امروز چیا راحت شده. خیلی راحت شده دیگه. خب تکالیفو زیاد کنی. سختیایی که اونا میکشیدن ما میکشیم. نه خدا وکیلی. زیادش کنی. اضافهش کنی. اگر قرار هست چی قرآن گفت عمل کنیم، این قرآن نگفته مشرکینو بکشی. چون نمیکشی. گفت شرایط داره. گفتم چطور اینجا شرایط داره که به سختی میفتی بعد دست تو ول کنی، دانشگاه تو ول کنی، بری مشرک بکشی. وقت این دین رو تو میخوای به دنیا معرفی کنی؟ این اون نقطه است که اگه قرار هر کی از قرآن حکم خودش رو برداره بره، خب بندن میرم میشم ولیعهد نمیدونم پادشاه اسپانیا، میشم خزانه دار و وزیر مالیات نم پادشاه انگلیس. اشکالی داره مگه؟ میگه هستی یوسف نرفتش تو اون دم و دستگاه عزیز؟ خب ما بریم دیگه، چه اشکال داره؟ مگه خونه فرعون بزرگ شدن چیز بدی هست؟ موسی تو خونه فرعون بزرگ شد. همه چی رو دیگه قاطی کنی، به هم بریزی. نه اینجوری نیست. یه آیه رو گرفتی، این آیه رو خودت تفسیر کردی، توجیه کردی، بعد افتادی به جون مردم، بعد هم یه گروه خاصی از مردم. چند وقت پیش رادیو داشت توی تحلیل‌های خبریش که میگفت، گفتش که تا به حال هیچ گزارشی، نه که ایران گفته باشه، داشت از یه گزارش خبری میگفت مبنی بر این که طالبان یک صدمه به اسرائیل و یهود زده باشه گزارش نشد. لبنان جنگ میشه اسرائیل توی لبنان، درسته؟ هواپیماهای اسرائیلی سوختگیریشون رو تو فرودگاه عربستان انجام میدن. مثلا قصد کشتنشی هست تو لبنان. وقتی که اینا بم زدن، موشک و هر چی زدن، مثلا دو تا کتابخونه بوده کنار هم، این مال اهل سنت بینه، مال شیعه. مال شیعه رو از بین بردن، مال اون مونده. نوع انتشارات مال شیعه رو از بین بردن. این همه آدمای، این همه یهودی اومدن تو عراق دارن زمین میخرن، شما مسلمونی اومدی شیعه میکشید، اونا دارن همجوری میرن هر کدر شما میکنن. این آدم به کجا میرسه؟ اینا همون نسلی هن که یزیدش سر پسر پیغمبر رو تو مجلس میاره که به مهمانای خودش از یهود و نصارا و مجوس و فلان و فلان نشون بده، به نمایندگان که ما جشن گرفتیم و کشتیم، به اونا نشون بده این کار کردیم. خب اینا همونا دیگه، قصه نداره، اولش همین بوده، آخرش هم همینه. خب به فرض، ببینید ما دو مرحله رو رد کردیم، به فرض اینکه این نفر مشرکه، شما اصلا مجاز نیستی اذیتش بکنی، آزارش بدی که بکشیش. خب این مراحل تمام، حالا میخوام بریم وارد شناخت مشرک و شرک بشیم در خودمون نه در دیگران. بحث اول ما از اینجا شروع شد که ما چجوری میتونیم راه پیدا کنیم برای شناخت مشرک و شرک در دیگران. این بحث رو تمام کردیم، حالا انشاءالله بریم سراغ شناخت شرک در خودمون. خب عرض به خدمتتون، حالا من میخوام برم شرک رو شناسایی کنم. بحث قبلیمون خاطرتون بیاد، من الان مشکل خودمه. خداوند متعال در قرآن کریم فرمودن، چند تا آیه بخونیم، سوره لقمان آیه 13، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قال لقمان لابنه و هوا یعیدو یا بنی لا تشرک بالله، لقمان داره پسرش میگه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بسیار بزرگی است، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. یا در سوره نساء آیه 48 و آیه 116، آیه 48 و 116 خداوند متعال می فرماید هر کس که شرک بورزد به خداوند متعال دریایی می‌فرمایند که افترا بسته و یک گناه بزرگی انجام شده، یک گناه بزرگی رو افترا بسته، و جای دیگه هم میگن خداوند متعال که گمراه شده، گمراهی خیلی دور. خب در این که ما به ما هم یعنی نهی کردن ما رو از شرک، به ما دستور دادن مواظب باشید شرک نورزید، در این تردیدی نیست. حالا میخوام شرک نورزم، خدای من چی کار کنم مشرکم؟ مراقب باشم چی کار نکرده باشم. عرض به خدمتتون که یک روایتی هست در اصول کافی جلد دو، اینجا هم میگم اصول کافی جلد دو، اصول کافی که ترجمه نداره، لذا اگه شما خواستین به اصول کافی ترجمه دار مراجعه کنید، بعد این اصول کافی تو چند جلد چاپ شده، مثلا اگه 4 جلد چاپ شده حدود این عدد و حدوداً ضرب در 2 کنید صفحشو. اصول کافی جلد 2 صفحه 397 احتمالا میشه جلد 4 حدیث اولی که آمد، صفحه 397 از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، میگه من از حضرت سوال کردم کمترین چیزی که بنده رو مشرک میکنه، کمترین چیزی که بنده رو مشرک میکنه چیه؟ باره. حالا از امام صادق علیه السلام سوال میکنم، بازم همین سوال میکنم، کمترین چیزی که آدم به شرک میفته، دم دستترین، کوچکترین، کمترین چیزی که آدم به اون مشرک میشه چیه؟ دقت کنید اینجای بحث رو ما داریم برای خودمون بحث میکنیم، ما نمیخوایم کم کم یه مثلا شاخ و برگ و جوونه‌ای رو نشون بدیم که دیگران رو با این آزمایش بکنیم، نه مثلا من میخوام خودم آزمایش بکنم، چون به خودم که بصیرم انشاءالله، بله الانسان الان نفسه بصیره. خب در روایت اول از امام باقر علیه السلام است که حضرت در جواب اون سوال فرمودند هر کس که به یک دانه بگوید سنگ ریزه و به یک سنگ ریزه بگوید دانه، اینجا بگوید یعنی معتقد باشد، نه اینکه حرف بزنه به دانه بگه این، یعنی قائل باشد. خب هر کس به یه سنگ ریزه بگه دانه، به دانه بگه سنگ ریزه، ثم دانه به، سپس به این متدین بشه، یعنی دین خودش رو این قرار بده. حالا عرض میکنم یعنی چی انشاءالله، یعنی چی؟ یه به دانه بگه سنگریزه، به سنگریزه بگه دانه، بعد دینش هم رو این قرار بده، یعنی به این متدین بشه. در روایت دوم امام صادق علیه السلام در جواب همین سوال فرمودن هر کس یه رأی را، یک عقیده ای را ابداع کند، بدعت بگذارد، من ابتدع رأیم، هر کس رأی رو مثلا ابداع کنه بیافرینه، فأحب علیه او ابغض علیه، حب و بغضش رو با اون تنظیم کنه، حب و بغضش رو با اون تنظیم بکنه. خب ما مثلا از این مجاز باشیم این برداشت رو بکنیم، دو تا روایت دیگه، در روایت اول اینجوری باشه که هر کس تکوین را غیر از آنی که خداوند قرار بدهد، تکوین رو غیر از اون چیزی که خداوند قرار بده قرار بده و با اون پیش بره. در دومی هر کس در عالم تشریع همین کارو بکنه، یه رأی رو بیاره، یه نظریه رو بیاره، بعد رو اون بره جلو. یعنی چی؟ در عبارت اول بحث عالم تکوین است، در عبارت دوم بحث عالم تشریع است. در عبارت اول اینجوری ما حالا انشالله درست بگیم که بیاد تو عالم تکوین، یعنی تو خلقت خدا جا به جای انجام بده، بعد اونو بکنه ملاک. در دومی تو تشریع این کارو بکنه و اونو بکنه ملاک. این کمترین چیزیست که دم دستترین چیزیست که از شرک اتفاق میفته در ما. خب در تشریع چجوریه؟ فرض میکنیم این جملاتی که داریم میگیم، مثلا میگیم خداوند اینو گفته حکم اینه، یعنی منظورمون اینه که بالاخره خداوند تو اینجا حکمی دارن دیگه، حالا بالاخره با یه روشی از این مسیری ما بالاخره به این حکم دست پیدا کرد. یکی بیاد بگه که خون نجس نیست، یکی بیاد بگه که شراب مفیده، شراب برای بدن لازمه، یکی بیاد یعنی این چیزایی که تو تکوین هست تا عوض کنه. اینا در همسایگی تشریع ها، دقت کنید ها. شراب رو بگه آب، آب رو بگه شراب. توی تشریع چجوریه؟ خدا میگه خون نجسه، میگیم بله خدا نجسه، قبوله، دستورم نجس میکنه، آره نجس میکنه، اما اگه خشک باشه دست بزنی نجس نمیشه. ولی خدایا من نجس میدونم، اگه نجس شد آب بکشی، این یه بار با آب مثلا خود خون نباشه آب بکشی، با آب جاری حالا هرچی پاک میشه، با آب نم قلیل. این تو خدایا تو گفتی دو بار، من میگم سه بار، تو گفتی یه بار، من میگم دو بار. یه قراری گوشتم برای خودم دیگه، به دلت میچسبه یه بار دست رو بزنی آب بکشی؟ نه به دلم نمیچسبه. دوست داری سه بار آب بکشی؟ آره. خب همون شرک دیگه، شرک همین دیگه، یعنی خدا میگه اینطوری درسته، تو میگی نه اونطوری درسته، و اون که میگی همونو دوست داری، تعارف که نداره که. ببینید همه امتحان‌های بندگی به این نیست که آدم جانب لاابالی بیفته، که این طرف هم بیفته بازم بیدینیه چه فرقی میکنه. خدمتتون شاید عرض کردم یکی از دوستان عزیزمون از فارغ التحصیلان همین مدرسه، بسیار بسیار جوان خوب، خیلی عالی، یه بار اومد بعد فارغ التحصیلی 6-7 ماه گذشته بود، خیلی به هم ریخته بود، صحبت کردیم با هم، گفتگو کردیم اینا، گفتم چی؟ گفت من خیلی کلافم و فلان و حرفا. گفتم چیه؟ گفت هر چی میدونم به هیچ جا نمیرسم. گفتم یعنی چی؟ بعد گفت اینجوری روزه میگیرم، این مستحبات انجام میدم، مقیدم اینطور، هر روز این سوره رو بخونم، این زیارت رو بخونم، این دعا رو بخونم و و و میخوام یه جایی برسم، هی تلاش میکنم. نمیدونم چیکار کنم، امام زمان علیه السلام از من راضی باشن، خدا راضی باشه، خیلی مواظب مقید و وسواسی هم شده بود، تو نجس باکی حتما تمیز باشم، نماز میخونم، همه اینا. گفتم که خب من اگه بگم راه حلشو گوش میکنی؟ گفت خب آره دیگه، اومدم گفتگو کنم، خب بگید دیگه گوش کنم دیگه. گفتم که کارهایی که میکنی چی کار میکنی؟ گفتش که مثلا مقیدم روزه، مثلا این موقع روزه بگیرم، مثلا اول ماه این موقع ماه از یه حرفان، مثلا این فلان. گفتم اینا مستحب بده یه؟ گفت آره. گفتم که خب انجام نده، فکر که بیاد پیش من، من حالا یه عملم اضافه میکنم، نمیدونست که ما دین درست درمون نداریم. گفتم اینا مستحبه یا واجب؟ گفت مستحبه. گفتم خب انجام نده. گفت نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ گفت قرار گذاشتم باید انجام بدم. گفتم شما گفتی باید انجام بدی؟ گفت آره. گفتم خدا باید نذاشته بود رو این اعمال. هر چی چوب میخوری از این میخوری، چیزی که خدا واجب نکرده تو به خودت واجب کردی، به چه اجازه ای؟ گوه خیلی سخته، من این همه مثلا تلاش کردم تازه کنم. گفتم من کاری ندارم، عمل مستحب و واجب که داره انجام میده مثلا ریشش خرابه. گفت یعنی چیکار کنم؟ گفتم همه را بریز دور. گفت آخه این عمل اینه اینو اون گفته. گفتم من که نگفتم اعمال غلطه، میتونی به نیت مستحب انجام بدی انجام بده، به نیت واجب حرامه. شما دو رکعت نماز بلند شین همین الان بخونید به نیت نماز واجب، میره آدم جهنم. یعنی چی میگی شکری داره خدا با کسی؟ بدعت مگه میشه گذاشت؟ این که میگم بدعت در دین، بدعت در دین همش این نیست که نماز تراویح بخونن. که من برای خودم در دین خودم در خانه خودم بدعت میگذارم، خدا گفته این حرام نیست، من حرام میکنم بر خودم و فرزندانم. خدا گفته این واجب نیست، من واجب میکنم. اخه مستحب از ریشه حب دیگه، یه چیزی باید توش باشه، اصلا قشنگیش به اینه من مخیر باشم و انجام بدم. واجب کنم بر خودم که چیزی نشون دید. خب نه، حرف منطقیه، منطقیه، دینیه، با هیچ جای شرع هم ناسازگار نیست. خودم من به شما توصیه میکنم یه هفته اینا رو بذار کنار، که اینا رو انجام ندی که در سن 70 سالگی باید مصاحبه کردن بگه من از سن فلان به زیارت فلان مقید بم، یه روزم هم ترک نشد. نه خیر، بگو میخوندم ولی خیلی هاشم ترک شد، برای اینکه بوتو بشکنی. انجام ندی هفته، حالا بعدش بینیت استحباب انجام بده. نه این دستور امر رو من به عنوان خدای نکردی یه کسی که بگم بصیرت دارم تو این قضیه، میگم آخه ای جوان تو برای چی این روزه رو بر خودت واجب کردی؟ برای چی این زیارت رو بر خودت واجب کردی؟ اصلا کی به تو اجازه داد تشریعی بکنی؟ کی به تو اجازه داد چیزی که واجب نیست و واجب کنی، چیزی که حرام نیست و حرام کنی؟ خب اینجوری به این روز میافتی. خب حالا من وسواس دارم. خب اب نداره، وسواس بالاخره مثل یه عادت میمونه، مثل اعتیاد میمونه. من اینجا ننشستم خدای نکرده مثلا بگم بله اون کسانی که وسواس دارن فلان، بحث ما این نیست. هر کدوم ما بالاخره یه گرفتاری برای خودمون درست کردیم تو دین. عرض من اینه، حضرت میگن اون کمترین حد شرک دست اون دم دست در این شرک اینه. خدا نگفته شما اونو بگین هست، خدا گفته نیست شما بگین هست، خدا گفته هست شما بگین نیست. خدا میگه سماوات سبع، من برمیگم میگم اینا مجازه. به چه برای چی گفتی؟ میدونی هست یا نیست؟ برای چی میگی؟ خدا میگه به انزل نام این سماع ما، ما میگیم نه ابر باران میفرسته. من نمیگم از ابر باران نمی آید، و انزل نام این سماع ما یه چیزی داره میگه خدا. خدا میگه زمین کشاورزی که زکات نمیدهد این طور میشود، بارانی که از آسمان میاد علت آمدن و نیامدنش معصیت مردم و تقوا و ایمان آنهاست. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. من میگم نه به اینا ربطی نداره. آخه تو تکوین خدا دخالت میکنی؟ خب چی شرک؟ من کیم که بیام برای تکوین خدا من قاعده تعیین بکنم؟ من کیم که بیام برای تشریع خدا من قاعده تعیین بکنم؟ مثل این که این آیه درسته که در سوره 100 سوره یوسف آیه 106 فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. همه اونایی که ایمان آوردن همشون اکثریتشون مشرکن، مثل که خود ما مبتلا به این. تو مدرسه ما با دوستانمون تو شورا این گفتگو رو مکرر داریم که اگر با بچه ها صحبت میکنیم میگیم قانون مدرسه اینه 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 اینه، بگیم این قانون مدرسه است. این وقت نماز و مدرسه تو تنظیم نمازخونه گفته این وقت مال این کلاسه. اگه میگی موی سرتو کوتاه کن، نمیخواد بگه این موی سرت کوتاه نباشه تو داری میری طرف شرک، داری میری طرف کفر. این نیست.
قاعده قانون مدرسه است. چون در هر نظام اجتماعی قانونی باید باشه. ببینید الان اینجا اجتماع است. خب صندلی چیدن، میکروفون گذاشتن، به هم بزنیم. خب هر کی حرف بزنه. هر کی میکروفون داشته باشه. اصلا جلسه برگزار میشه؟ خب نه. ساعت نداریم. چه جلسه توحید؟ یه روز تو هفته هست دیگه. چه روزی، چه ساعتی؟ ما کار داریم، برنامه داریم. نه، ما نمیتونیم هیچ چیزی رو قرار بذاریم. تو زندگی خودمون که میتونیم قرار اجتماعی بذاریم که. پسرم چرا قنوت نگرفتی تو نمازت؟ میگه چرا داره؟ نمیخواد بگیره، مستحب مگه نیست؟ بپرسیم پسرم دوست نداری قنوت بگیری؟ چرا نگرفتی؟ من خدا میپرسه. چرا اینجوری لباس میپوشی؟ چرا اینو میگی؟ ببینید ما انرژی خودمون رو، عاطفه‌ای که بین ما و فرزند هست، انرژی خودمون رو صرف چیزای غیر واجب میکنیم، وقتی چیزای واجب جا میمونیم. ما بحثمون اینجا ببندیم. ما بحث شرک رو به علائم ظاهرش و به اینکه ما میشناسیم یا نمیشناسیم و عکس العمل چگونه است رو بحث کردیم، فایلش رو بستیم. فایل بعدی که باز کردیم، خواستیم ببینیم بالاخره در جان ما، در وجود ما، در نفس من از شرک آیا خبری هست یا نیست. وقتی که رفتم در درون خودم نگاه کردم، از حضرت سوال کردم اون از کجا این شرک داستان شروع میشه؟ دم دست نزدیک آدم پاش میلغزه. دیدم حضرت فرمودن که یه چیزی رو توی تکوین خدا یا تشریع خدا جا به جا بکنی و بعد پاش وایسی. از کردم خدمتون. ببینید اینکه میان میگن مثلا این چیزایی که تو روایات هست، تو هدایت المتقین هست، اینا دروغه دروغه دروغه. حضرت اینجا یه روایتی از قرص و محکم با میستن. ببینید آسمان ها هفت تاست یا یه دونه؟ شما میبالا ما یه دونه میبینیم ولی گفتن هفت تاست. میگن خب حالا شما یه دونه میبینید، با یه دونه حکم میکنی؟ یعنی زندگی تو، احکام تو. میگه بله. میگه این شرک. میگه باران از آسمان که میاد خدا توش هست یا نیست؟ میگه نیست. از ابر میاد فلان. دقیق میفهمید؟ اینا تو تکوینه. موجودات عالم چیزی میفهمن بشه بهشون گفت؟ نه، هیچ کسی چی نمیفهمه. تو میگی؟ ببینید اینجا هست وقت بعضی از اون معجزات دیگه معناش از دست میره دیگه. میگه مثلا امیرالمومنین، ببینید فرق دو تا آدمو ببینید. یه نفر شیر درنده رو یه موجودی ببینه که هیچ ارتباط پذیر نیست. خب فردا میبرش براش داستان تعریف میکنن که شیر درنده آمد، او رو به حق امیرالمومنین قسم دادم، آروم نشسته. خب اینا باور نمیکنه دیگه. طبیعی باور نکنه. شیر پرده امام رضا اشاره کنن بشه شیر واقعی، خب من باور نمیکنم. درسته دیگه. عصا رو بگیره یه چیز فیزیکی، من میخواد توجیه کنه عصا اجدها شد، میگه بله در نم حرکت مولکول‌ها و چه و چه و چه و چه همچه احتمالی هست و این پروسه که شاید یه میلیون سال طول بکشه اینو از موسی فشردش کرد. بر چی میگی اینا رو میدونی؟ میگی نه، خب اینکه من نمیتونم تحمل کنم اعصابش اجدها. مگه تکوین دست توئه؟ مگه بعد تو مشکلی پیش میاد؟ میشه عامل باران آمدن و نیامدن زکات کشاورز باشه یا گناه مردم؟ نه نمیشه، ارتباطی به هم نداره. مگه تو صاحب تکوینی؟ اینا چیزاییه که تو تکوین. ببینید حالا بد نیست اشاره کنیم، اصلا نوع نگاه ما به جهان اثرگذار تو باورهای ما، تو اعتقادات ما خیلی اثر میذاره. خب بحث ما در یعنی تشریح همین مسائلی که هست، که احکامی که ما میذاریم، احکامی که تو خونه با من احکام دینی میذاریم. ما ببینید اگر کسی گفت، ببینید همه بزرگوارانی که اینجا خدا لطف کرده چادری هن، اما اگر کسی برگشت گفت چادر فقط حجابه، تو گفتی خدا این وقت میگه دخترم این حجاب بهتر از، زیباتر از، خشنگتر است، اما اگه بگه این و غیر از این حرام، این خودش داره دینو میتراشه خرابش میکنه ها. من دارم امتحان خودمو پس میدم، میدونم این سخت، عنایت کنید. یعنی با دین خدا که نمیشه شوخی کرد، مثل وسواس. درسته؟ دین خدا دین خداست، دین ما نیست دستکاریش بکنیم. خب ما این فایل رو اینجا باز کردیم، بحث شرک رو به اینجا رسوندیم، انشاءالله توفیق داشته باشیم ادامه بدیم. یه نکته رو که من جلسه پیش وعده کرده بودم عرض کنم، این مطلبه. عرض به خدمتتون که عرض شد که بعضی ها مثلا شیعن، بعضی ها مسلمان زادن، توی مثلا خانواده مسلمان متولد شدن، یه کسی تو خانواده مسلمان متولد نشده، بعد روز قیامت خب این مسلمان، اون غیر مسلمان، این نمیدونم اعمالش چجوری، اون آخه چه گناهی کرده، این بچه‌ای که در خانواده کفر مثلا متولد شده اون چه گناهی نکرده. فعلا یه جواب این طرفی رو ما بگیم، حالا یه جواب اون طرف داره، اونم برای خودش یه داستانی است که مفصله، فعلا این طرفش عرض بکنیم. ببینید نه فقط توی بحث اسلام و کفر و ایمان و یعنی مؤمن بودن و مسلمان بودن به معنای شیعه بودن و غیر شیعه، نه تنها تو اینا، بلکه شما هیچ دو انسانی رو مثل هم نمیبینید. درسته دیگه؟ یکی زنه، یکی مرد، یکی شجاعه، یکی میترسه، یکی تنومنده، یکی لاغره، یکی تحملش زیاده، یکی تحملش کمه، یکی اندامش سالمه، یکی دیگه نه. انواع و اقسام، هیچ دو موجودی مثل هم نیست. وقتی شما دیدین هیچ دو موجودی مثل هم نیست، خیالتون راحت میشه، چون خدا که عادله. درسته؟ تکالیفی هم که خواستن مثل هم نیست. نمیگیم به یکی گفتن نماز بخون، به یکی گفتن نخون. نخه، همه ما نماز میخونیم، اما خدا نماز کیو بخره، نماز کی امتیازش چقدر باشه، ما نمیتونیم اندازه گیر بکنیم، چون افراد متفاوتن، جای مختلف رشد کردن. یه کسی تو خانواده لاابالی بوده، حالا مثلا اگر که مثلا لاابالیگری بکنه خیلی چیز غریبی نیست، نماز بخونه خیلیه، بله اینو همش هست. یه کسی باهاش برخورد تند میشه تو مسائل دینی، زده میشه، نمیگیم مجاز زده بشه، بخیر یه اتفاق افتاده. هیچ دو نفری مثل هم نیستن. این دوباره خدمتتون شاید عرض کردم که لو یعلم الناس کیف خلق الله الخلق لم یلم احد احدا، اگر مردم میدانستن که خداوند انسانها را چگونه خلق کرده است، هیچ کس دیگری رو ملامت نمیکرد. ای به جای اینکه بیا جلسه میگیری میخوابی، ملامت نکنی. ببین ولش کن خوابو، بی با هم بریم جلسه، ملامت نکن، دعوت به معروف و خیر بکن، ملامت نکن. ببین من چقدر مثلا سر حالم میرم، مثلا اینجوری، نه تو چرا انقدر بی حالی، نه یعنی باب اون برو نمیبندیم، ملامت نه، اما توصیه چرا، تواصل بالحق، تواصل بالصبر، ولی ملامت نه، بابش مسدوده. خب پس این طرف ماجرا بالاخره، ببینید بالاخره کافر هست، بالاخره کافر فرزند دارد. خدا نمیشه بگه من کافران رو همه رو عقیم میکنم، مسلمانان فقط، اونم شیعیان، اونم مؤمنان درجه یک فقط اینا فرزند بزایند، اصلا این نیست. تو داستان هست نوح خدا میگه اینا همه که کافران، این چی، یه چند سال هم گذشته جز کافر به دنیا نیومده، نوح مطمئن باش دیگه بعد اینم دیگه اینا جز کافر متولد نمیکنن، اون اتفاق میفته. دقت فرمودی؟ این طرف صحنه اینه، اختلاف هست، درسته؟ نتیجهش اینه که ظرفیت ها مختلف، تکالیف مختلف، حساب کتاب ها شخصی و مختلف، تا انشالله برسیم به حکایت قبلش اگر که توفیقی بود و به بحث رسیدیم. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.